دکتر دیو متیوسون، مکاشفه، سخنرانی 23. مکاشفه ساعت 17:07-18، 8 تفسیر وحشوه. سقوط بابل. 2024 دیو متیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو متیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 23، مکاشفه ساعت 17:07-18، 8. تفسیر وحش و سقوط بابل است. قبل از اینکه ادامه دهیم، می‌خواهم به یک متن از عهد عتیق برگردم. در اشعیا فصل 21 و آیه 1، بابل به عنوان مکانی متصل به یک بیابان به تصویر کشیده شده است. بنابراین این می‌تواند بخشی از پس‌زمینه رویای یوحنا در اینجا در فصل 17 باشد. و به همین ترتیب وقتی بابل مادر همه فاحشه‌ها نامیده می‌شود، این تصویر همچنین می‌تواند این را القا کند که او این چیزها را در دیگران، در ملت‌های دیگر و در کسانی که اقوا می‌کند و همچنین پلیدی‌های زمین تولید می‌کند. دوباره با یادآوری مسئولیت او در قبال اعمال بت‌پرستانه ملت‌هایی که اکنون در آنها باز تولید می‌شود. حال در آیه 7 یوحنا با حیرت کامل پاسخ می‌دهد. ممکن است چند مفهوم در پاسخ او دخیل باشد. یکی از آنها ممکن است ترس از آنچه می‌بیند باشد. با توجه به پاسخ فرشته وقتی می‌گوید چرا متحیر شده ای؟ من این راز را توضیح خواهم داد. احتمالاً این نیز یکی از سرگشتگی‌ها و تعجب‌هایی است که او در دنیا چه چیزی دیده و چگونه می‌توان این را فهمید. همچنین ممکن است خود یوحنا این رویا را جذاب یافته باشد و به نوعی از زیبایی و جذابیت آنچه دیده بود مبهوت شده باشد. حال فرشته قرار است با شروع از آیه 8، در واقع از اینجا با آیه 7، به حیرت، شگفتی و شاید جذابیت او پاسخ دهد. او دقیقاً آنچه را که یوحنا دیده بود توصیف می‌کند، نه اینکه تک تک جزئیات رویا را در 6 آیه اول در نظر بگیرد، بلکه بیشتر ویژگی‌های رویا را در نظر می‌گیرد و اکنون شروع به باز کردن آنها می‌کند. اولین نکته جالب توجه در مورد رویا این است که یوحنا در این بخش 4 بار یا ببخشید 3 بار جانور را با زبانی بسیار جذاب توصیف می‌کند. اینجا در این آیه 2 بار و سپس بعداً در آیه 11 یوحنا از زبان وحش بود، نیست و میآید استفاده می‌کند. این احتمالاً به عنوان یک تضاد مستقیم و تقلیدی از نحوه توصیف خدا در فصل 1 آیه 8، فصل 4 آیه 8 و فصل 11 آیات 10 و 14 است که در آنها خدا فقط دو جنبه داره. در آنجا فقط دو جنبه داشت. در بابهای 11 و 14 عبارت آیا او میآید وجود ندارد، زیرا مسیح خدا پیش از این آمده است. اما در ساعت 1:08 و ساعت 4:08 ما کسی را که بود، هست و میآید میابیم. و حالا انگار، برخلاف آن، به عنوان یک تقلید مسخره‌آمیز مستقیم، وحش به عنوان کسی که بود، نیست و میآید توصیف شده است. این واقعیت که او احتمالاً به مکاشفه 13 اشاره نمی کند، جایی که یکی از سرهای او ضربه مرگ باری خورد یا به دلیل مرگ و رستاخیز مسیح که شکست او را از بهشت بیرون انداخت، چنین اشاره‌ای نداره. بنابراین این واقعیت که او بود و به ضربه مرگ بار و داوری و شکست او به دلیل مرگ و رستاخیز عیسی مسیح اشاره نمی کنه. اما در فصل 13 دیدیم که تمام جهان شگفت‌زده شدند، زیرا او ظاهراً توانست بر اون غلبه کند و از اون جان سالم به در ببره. ویژگی دیگر با این حال این است که او در حال آمدن است که احتمالاً با تمام اشاراتی که در سراسر مکاشفه به آمدن مسیح و آمدن خدا در آینده شده است، در تضاد است. اکنون شیطان می آید، اما از قضا، او می آید تا به درون برود او از حاویه بیرون می آید، اما برای رفتن به هلاکت. بنابراین برخلاف آمدن خدا و بره که منجر به نجات می شود، تثبیت آمدن خدا به وحش منجر به هلاکت او می شود که بعداً در فصل 19 خواهیم دید. بنابراین این به معنای تضاد آشکار وجود وحش با وجود خدا و بره است. همچنین ممکن است این ایده بره یا وحش باشد که از ورطه بیرون می آید و به سوی نابودی می رود. این همچنین ممکن است منعکس کننده موتیف یا درونمایه‌ای باشد که در ادبیات آخرالزمانی به ویژه ادبیات خنوخ می بینید. خنوخ اول و دوم موجودات شیطانی که برای مدتی در زندان محبوس می شوند و سپس برای رفتن به داوری آزاد می شوند. و این قطعاً در اینجا مناسب است که هدف از بیرون آمدن وحش از ورطه این است که او در ورطه محبوس شده است و اکنون برای رفتن به سوی نابودی و داوری خود بیرون می آید. بنابراین من اینطور برداشت می کنم که در دو اشاره بعدی به این مضمون یا این عنوان، یعنی کسی که بود و نیست و می آید، آمدن او به این معنی است که او میآید تا به نابودی برود. و این به خاطر ذات اوست، چون او بود و نیست، اما حالا ظاهراً میآید، به همین دلیل است که ملت‌ها فریب می‌خورند. برخی این را مطرح کردند که او نیست و میآید. برخی گفتند که این نشان دهنده افسانه نرون است که انواع و اقسام ابهامات پیرامون مرگ او وجود داشته است. برخی حتی فکر می‌کردند که او واقعاً نمرده است و قرار است برگردد و تاج و تخت خود را پس بگیرد. و برخی می‌گویند که این موضوع پشت این عنوان نهفته است. این ممکن است این می‌تواند زمینه را فراهم کند. اما واضح است که انگیزه اصلی یوحنا ایجاد تضاد با نام الهی است، کسی که بود، کسی که بود، کسی که هست و کسی که می‌آید. حال وجود شیطان یا وحش نیز به همین شکل دیده می‌شود. باز هم او یک تقلید ضعیف از خدا است و وقتی که خدا باشد، شکست خود را نشان نمی‌دهد. و وقتی که بیاید به قصد نابودی خواهد بود. بنابراین این گونه است که یوحنا جانور یا فرشتهایی را که برای یوحنا توصیف می‌کند، جانوری که او آن را به عنوان تقلیدی از وجود خدا و بره می دید، اما برای شیطان، برای جانور که منجر به مجازات و نابودی او خواهد شد، که در فصل 19 روایت خواهد شد. حالا شاید پیچیده‌ترین بخش این ماجرا کاری است که فرشته با 7 سر وحش انجام می دهد. جانوری که به عنوان موجودی با 7 سر و 10 شاخ توصیف شده است. اکنون فرشته قرار است آن 7 سر و 10 شاخ را برای ما تفسیر کند. و اینجاست که قضیه کمی پیچیده می شود. 7 شاخ و 7 سر به 2 صورت تفسیر می شوند. و این در آخرالزمان غیرمعمول نیست که یک تصویر بتواند بیش از یک معنی داشته باشد. بنابراین نیازی نیست که در اینجا شاهد تناقض یا بیش از یک منبع یا چیزی شبیه به آن باشیم. این امکان وجود دارد که یک تصویر در یک تصویر آخرالزمانی بتواند بیش از یک مفهوم را در خود داشته باشد. بنابراین فرشته میگوید که 7 سر، 7 تپه هستند که وحش را در اینجا با روم همزمان مشخص میکنند و زنی که سوار بر وحش است، بر آن نشسته است که زن را به عنوان روم مشخص میکند، اما 7 سر همچنین 7 پادشاه یا 7 حاکم هستند. و فرشته میگوید از این 7 نفر، 5 نفر از آنها قبلا حکومت کردند و سقوط کردند. یعنی حکومت تمام شده است. یکی در حال حاضر حکومت می کند. او می گوید 5 نفر سقوط کردند. یکی در حال سقوط است و یکی در راه است. بنابراین 5 نفر از قبل سقوط کردند. یکی در حال حاضر هست و یکی هم در راه است. حال اگر این 7 سر را به عنوان 7 پادشاه در نظر بگیریم و 7 پادشاه را 7 امپراتور یعنی 7 پادشاه روم در نظر بگیریم، برخی گفتند که اینها 7 پادشاهی هستند. اما من فکر می‌کنم احتمالاً باید اینها را به عنوان 7 حاکم یا 7 پادشاه، یعنی امپراتوران بر امپراتوری روم در نظر بگیریم. سوال این است که چگونه می‌توانیم اینها را شناسایی کنیم؟ برخی از این متن برای تعیین تاریخ روم استفاده کردند. اگر بتونیم مشخص کنیم که اون شخص کیست، وقتی یوحنا میگه 5 نفر سقوط کردند، یکی از آنهاست و اگر بتونیم مشخص کنیم که اون شخص کیست، شاید سرنخی در مورد زمان نگارش کتاب مکاشفه به ما بدهد. با این حال، مشکل این است که وقتی شروع به بررسی فهرست امپراتورها می کنید، مثلا فرض کنید که ما شروع می کنیم، مثلا فرض کنیم که به این دیدگاه پایبندیم که مکاشفه احتمالاً در زمان دومیتیان نوشته شده است. مشکل این است که اگر با جولیوس سزار، اولین امپراتور، شروع کنید و فهرست را از جمله دومیتیان مرور کنید، 12 امپراتور خواهید داشت. و بنابراین اگر 7 امپراتور را مرور کنید به دومیتیان نمی رسید. و در واقع برای رسیدن به هر تاریخی باید با فهرست 12 امپراتور کمی تمرین کنید یا راه خود را در مورد آنها توضیح دهید. بعد از دومیتیان امپراتوری های بیشتری وجود دارد، اما دومیتیان است، حتی چند پیشنهاد برای تاریخ بعدی وجود داشته است. اما از آنجایی که دومیتیان رایج‌ترین تاریخ است، من به همین بسنده می کنم. اما شما باید 12 امپراتور را بررسی کنید. و سوال این است که از بین این 7 مورد، این به کدام یک از آن 12 مورد اشاره دارد. و این ممکن است تعیین کند که چه زمانی آن را تاریخ گذاری کنیم. برخی پیشنهاد کردند که ما با جولیوس سزار شروع نمی کنیم، اما ما به دلایل مختلف کمی دیرتر شروع می کنیم. قبلا اشاره کردیم که در سالهای 68 و 69 میلادی 3 امپراتور بودند که به سرعت پشت سر هم حکومت کردند و آنها از تخت سلطنت برکنار شدند و برخی پیشنهاد کردند که آنها را در فهرست نگه داریم. برخی پیشنهاد می کنند که به دلیل زمان کوتاه و کوتاهی که یوحنا به شمارش آنها به عنوان بخشی از اون 7 نفر فکر نمی کرد، باید از این فهرست صرف نظر کنیم. بنابراین انواع و اقسام پیشنهادها در مورد اینکه شمارش امپراتورها را از کجا شروع کنیم و چه کسانی را در این فهرست 7 تایی بگنجانیم وجود داشته است. من فکر می‌کنم بهتر است این فهرست را نمادین در نظر بگیریم. یعنی قبلاً اشاره کرده ایم که عدد 7 چقدر برای کامل بودن و بی‌نقص بودن استفاده می‌شود. بنابراین فکر می‌کنم یوحنا از 7 برای اشاره به هیچ 7 امپراتور خاصی استفاده نمی‌کنه. فرض کنیم که این کتاب در زمان دومیتیان نوشته شده است. فکر نمی‌کنم یوحنا از 7 برای اشاره به 7 امپراتور خاص استفاده کند، بلکه 7 به تعداد کامل و حکومت کامل امپراتوران روم اشاره دارد، نه 7 امپراتور خاص از میان امپراتورانی که در ذهن دارد. بنابراین با نگاهی به همه امپراتوران روم، شاید حتی فراتر از آنها، خب بدیهی است که فراتر از آنها، زیرا یکی هنوز در راه است. اگر دومیتیان است و من نمی‌خواهم خیلی به این موضوع اهمیت بدهم، اما اگر دومیتیان کسی است که هست، پس کسی که هنوز در راه است، دوباره اون هفتمین است. یوحنا به تمام امپراتورانی که بر روم حکومت می‌کردند نگاه می‌کند و با عدد 7 حکومت کامل آنها را نمادین می‌کند. حال منظور او از این که می‌گوید 5 نفر سقوط کردند، یکی هست و یکی قرار است بیاید چیست؟ اول از همه من فکر می‌کنم این تکرار طنهامیز دیگری از فرمولی است که در مورد خدا، کسی که بود، کسی که هست و کسی که قرار است بیاد به کار می‌رود. اکنون 5 نفر سقوط کردند، یکی هست و یکی در حال آمدن است. بنابراین او نه تنها وحش را به تصویر کشیده است، بلکه کل وجود و زندگی امپراتوری روم و امپراتورانش را بار دیگر به عنوان تقلیدی از وجود خدا، کسی که بود، هست و می‌آید به تصویر کشیده است. بنابراین این زبان تا حدی برای انعکاس آن عنوان الهی در نظر گرفته شده است. و اینکه نه تنها وحش بلکه امپراتوری های روم، زندگی روم، طول امپراتوری های روم، تکرار و تقلیدی از وجود روم است و تقلیدی از وجود خداست در کسی که بود، هست و میآید منعکس شده است. علاوه بر این من فکر میکنم این عبارت که 5 نفر سقوط کردند، یکی هست و یکی در راه است، صرفاً برای نشان دادن این است که شر در حال پیشروی است و این شر دوام نخواهد داشت. اینکه بخش عمده‌ای از حکومت روم به پایان رسیده است و سلطنت آن فقط برای مدت کوتاهی خواهد بود، قبل از اینکه خدا آن را به پایان برساند، قبل از اینکه خدا بیاید و امپراتوری روم را داوری کند. بنابراین وقتی او میگه 5 نفر سقوط کردند، یکی هست، یکی در راه است، صرفاً برای نشان دادن این است که شر برای همیشه دوام نخواهد داشت. امپراتوری روم تا ابد دوام نخواهد آورد، اما آخرین و در واقع دوتای آخر، اون که هست و اون که خواهد آمد، درست مانند 5 حاکم اول سقوط خواهند کرد. بنابراین قرار نیست با گفتن اینکه 5 حاکم سقوط کردند، 7 حاکم واقعی را جمع کنیم و بفهمیم. بخش عمده‌ای از حکومت شیطانی روم قبلاً اتفاق افتاده است و هنوز مدت کوتاهی دوام نیاورده است. اما آنها، یعنی حاکمان دیگر، نیز مانند 5 حاکم اول سقوط خواهند کرد. حالا نکته جالب این است که توجه کنید که چگونه این جانور در رابطه با همه اینها توصیف شده است و می توانید به نوعی نمادگرایی آخرال زمانی را در حال وقوع ببینید. حاکمان در واقع سر جانور هستند. اما حال توجه کنید که وحش در آیه 11 چگونه توصیف شده است. وحش که زمانی بود و اکنون نیست و او 8 پادشاه است. او به آن 7 نفر تعلق دارد و به سوی هلاکت می رود. بنابراین جالب است که این وحش با 7 سر که 7 امپراتور یا حاکم هستند مرتبط است. با این حال به نظر می رسد که این وحش نمایانگر 1/8 است. چیزی که من فکر می کنم این به احتمال زیاد نشان می دهد آمدن آیندهی وحش در پایان تاریخ است. همون وحشی که الهام بخش 7 سر است، به عبارت دیگر کل دورهی امپراتوری روم که مسیر خود را طی خواهد کرد، وحش در آن زمان به عنوان 1/8 عمل می کند که در پایان تاریخ خواهد آمد. اما وقتی این کار را بکند، به سوی نابودی خود خواهد رفت. بنابراین هدف از همه اینها صرفاً نشان دادن ماهیت وجودی وحش تا جایی است که می‌تواند از طریق امپراتورانش اقتدار خود را اعمال کند. و حتی اگر در پایان تاریخ به عنوان 8 حکومت ظهور کند، حکومت روم به سادگی دوام نخواهد آورد. به سوی نابودی و داوری می‌رود. پس دوباره خوانندگان از چه چیزی باید بترسند؟ و حالا می توانند روم را در پرتوی جدید ببینند. ویژگی بعدی ده شاخ است که فرشته آن را به ده پادشاهی تعبیر می کند. بنابراین هفت سرنمایانگر کل دوران حکومت روم و امپراتوران همراه با وحش هستند. پس از آن وحش به عنوان هشتمین در پایان تاریخ می آید، اما او به نابودی خواهد رفت. بنابراین پادشاهی های انسانی و حکومت های انسانی پایدار نخواهند ماند. این موقتی است. به نابودی ختم خواهد شد. حال فرشته ده شاخ را به عنوان ده پادشاهی معرفی می کند. احتمالاً مانند عدد هفت، نباید اینها را به معنای واقعی کلمه، یعنی ده پادشاهی واقعی که می توانیم روی نقشه شناسایی کنیم، در نظر بگیریم، اما ده که نماد کامل بودن است، ده که اکنون نماد یک عدد کامل یا تام است، به معنای نماد ملت‌های جهان است که همراه با وحش یا همراه با روم حکومت خواهند کرد. و باز هم فکر نمی‌کنم که قرار باشد سعی کنیم ده مورد خاص را شناسایی کنیم، همونطور که می‌خوایم کمال و تمامیت تمام ملت‌هایی را که با وحش تبانی خواهند کرد ببینیم. اینها احتمالاً باید با پادشاهان زمین در فصل‌های 16 و 14 یکی دانسته شوند که می‌گویند شیطان و وحش و پیامبر دروغین از طریق سه قورباغه اجازه دارند مردم را فریب دهند تا برای نبرد آخرالزمان جمع شوند. و در واقع این دقیقاً همون چیزی است که اینجا اتفاق می‌افتد. وحش و ملت‌های زمین برای یک هدف گرد هم می‌آیند و آن متحد شدن در جنگی تمام عیار علیه بره است. اما نتیجه همون چیزی است که قبلاً در چند آیه اول این تفسیر به تصویر کشیده و پیش بینی شده است. و آن این است که وحش به سوی نابودی می رود. و ملت‌هایی که با وحش و با امپراتوری روم تبانی می کنند، نیز به سوی نابودی خواهند رفت. همه آنها با هم تبانی کرده و در جنگ با بره متحد می شوند، اما بره آنها را شکست خواهد داد. بنابراین واقعاً هیچ نبردی در اینجا رخ نمی دهد. بنابراین به یک معنا، و این اشاره بسیار کوتاهی به نبرد آخرالزمان است. در فصل 16 و آیه 14 با نبرد آرماگدون آشنا شدیم که در آنجا دیدیم نبرد آرماگدون نمادی از نبرد آخرالزمان. این نبرد در اینجا به طور خلاصه شرح داده نشده است. فکر می‌کنم اگر قرار باشد این رو با فصل 16 نبرد در 16 یکی بدونیم، در اینجا جنگ‌هایی که به طور خلاصه شرح داده شدند آمده است، اما در واقع اصلاً جنگ نیست. بره به سادگی دشمنانش را نابود و شکست می دهد. به عبارت یک ساعت توجه کنید. این اتفاق در عرض یک ساعت رخ می دهد. احتمالاً یک ساعت اشاره یا نمادی از یک دوره زمانی کوتاه است. چند ویژگی جالب دیگر از این تفسیر که ما را به انتهای فصل 17 می رساند. اول توجه داشته باشید که فرشته آبها را از آیه 1 و 2 به عقب تفسیر می کند، آبهایی که بابل فاحشه روی آنها نشسته است. آبها نمادی از اقوام و ملتها و جمعیتها و زبانها هستند. این واقعیت که او در آبها نشسته است، احتمالاً نشاندهنده وحش یا بابل زن، یعنی اقتدار روم بر تمام ملتها، است. و آنچه در ادامه می آید، هرچند شگفت‌انگیز است، وحش و ده ملت است. ما قبلاً شاهد جدا شدن دیو زن و زن سوار بر دیو بودهاییم که می تونه نشان دهد، دیو نمادی از شر و هرج و مرج است، و به طور شیطانی دیو و زن را به جدایی از هم الهام بخشیده است. اکنون به نظر می رسد دیو و ده ملت به بابل فاحشه، شهر بزرگ حمله می کنند و او را نابود می کنند. چیزی که من فکر می کنم این به سادگی نشون می دهد این است که به طرز طنع‌آمیزی کسانی که به او وابسته بودند و حتی برای رفاه اقتصادی و اعمال خود با او تبانی می کردند، اکنون به او حمله می کنند و او را نابود می کنند. به نظر من، صرفاً در یک سطح، ماهیت خودویرانگر امپراتوری، ماهیت خودویرانگر گناه را نشان می دهد، هر امپراتوری که خود را بالاتر از خدا قرار دهد، اقتدار الهی را غصب کند، ادعای پرستش و حاکمیت انحصاری که فقط متعلق به خداست را داشته باشد، خود را از طریق خشونت حفظ کند، دیگران را برای مشارکت در ثروت خودخواهانه خود اغوا کند، نتیجه خودویرانگری است. و بنابراین جانوری که به اون قدرت داده و زیربنای اقتدار و قدرت آن است و اکنون ده ملتی که با اون متحد شدند اکنون همگی برای نابودی آن به اون حمله می کنند که همانطور که گفتم شاید ماهیت خودویرانگر شر را نشان می دهد. بنابراین نکته این بخش تاکنون نشان دادن ماهیت واقعی به شیوهای آخرالزمانی واقعی برای آشکار کردن و نشان دادن ماهیت واقعی روم بابل بوده است. این یک فاحشه است که ملت‌های دیگر را اغوا می‌کند تا در اعمال اقتصادی بت‌پرستانه‌اش مشارکت کنند. این ملت‌ها را اقوا می‌کند تا در ثروت، تجمل بیش از حد و شهوت خود برای بیشتر شدن سهیم شوند. همچنین در کشتن کسانی که با آن مخالفند، به ویژه قوم خدا که شهادت وفادارانه خود را حفظ کردند، مرتکب خشونت می‌شود. این موجود هستی به خاطر غصب قدرت الهی و اقتدار الهی گناهکار است و به همه این دلایل پایان آن نابودی است. مهم نیست که این جانور چقدر بزرگ به نظر برسد و مهم نیست که هفت امپراتور اون چقدر نقش مهم ایفا کنند، در نهایت نابودی خود را به همراه خواهد داشت. و بنابراین این نشان می‌دهد که چرا بابل، روم، آماده داوری و نابودی است. این نشان می‌دهد که چرا فصل 18، پس چرا نابودی؟ فصل 17 این را به روشنی بیان کرده است. اما سپس با آشکار کردن ماهیت واقعی روم و آنچه در مقاومت در برابر اون یا مشارکت در اون در معرض خطر است، به کلیساها نشان می‌دهد که دقیقاً با چه چیزی یا چه کسی روبرو هستند. اگر آنها تصمیم به مشارکت بگیرند، به همراه سایر ملت‌ها به جرم زنا با او گناهکار هستند. کلیساهایی مانند لایودیسیا که از خود راضی و ثروتمند هستند، یا کلیساهای دیگری که با سیستم اقتصادی بت‌پرستانه و بیخدای روم سازش کردند یا به کسانی که با اون سازش کردند اجازه می‌دهند. حال این فصل دقیقاً به آنها یادآوری می‌کند که تبانی با روم چه چیزی را به خطر می‌اندازد. چرا آنها باید اینقدر مصمم باشند که شهادت وفادارانه خود را حفظ کنند و از انتباع و سازش خودداری کنند؟ اکنون فصل 17 دوباره روم را در رنگ‌های واقعی خود نشان داده است. این یک فاحشه اقواگر است که از طریق ظاهر جذاب و از طریق جذابیت خود، ماهیت گناه آلود و نفرت انگیز خود را می پوشاند. این واقعیت را که به سوی داوری می رود، پنهان می کند و باعث می شود ملت‌ها با او زنا کنند. و این فراخوانی برای کلیسا است که از آن جدا شود. فصل 18 با آیه 4 آغاز می شود، از او بیرون بیایید. چرا؟ زیرا او این فاحشه است که به سوی هلاکت می رود. پس از او بیرون آیید. در اعمال گناه آلود او شریک نشوید تا در داوری او سهیم نباشید. حال این ما را به فصل 18 می رساند. سپس فصل 18 با جزئیات بیشتری نابودی بابل فاحشه را آشکار می کند. در واقع این همون چیزی است که ما در فصل ساعت 17 و 1 دقیقه انتظار داشتیم. آیا فرشته به یوحنا نگفت که قرار است داوری بابل فاحشه را به او نشان دهد؟ در واقع این همون چیزی است که یوحنا در اینجا روایت می کند، اما او قبلا اون را در انتهای فصل 17 معرفی کرده است. ما گفتیم که فصل 17 دلیل سقوط بابل را نشان می دهد، اما فصل 17 با اشارهای کوتاه به نابودی اون پایان یافته است، اینکه ملت‌ها و وحش علیه او قیام خواهند کرد و به او حمله کرده و او را نابود خواهند کرد. بنابراین به طور خلاصه در پایان فصل 17 آیه 16 به اون اشاره شد، اما اکنون فصل 18 جزئیات بیشتری در مورد نابودی بابل به ما می‌دهد. فصل 18 در نهایت به نوعی تقلیدی از متن عهد عتیق است. متون عهد عتیق که معمولاً از پیشگویی‌های داوری ارمیا 50 و 50 و 1 دیدهاییم، اشعیا در رابطه با سور و سایر ملت‌ها و چند متن دیگر عهد عتیق گرفته شدند، اکنون همگی گرد هم آمدند تا بابل، روم بابل را به عنوان تجسمی از تمام این ملت‌های دیگری که داوری شدند، به تصویر بکشند. نکته دیگری که باید قبل از خواندن فصل 18 به اون اشاره کنیم این است که به نظر نمی رسد فصل 18 به ترتیب زمانی یا بهتر است بگم وقایع فصل 18 و بخش‌های فصل 18 به ترتیب زمانی دنبال شوند. ما در ادامه با جزئیات بیشتری به این موضوع خواهیم پرداخت. اما نکته این بخش این است که مقدسین روزی از سقوط بابل شادمان خواهند شد، زیرا این امر عدالت خدا را در انتقام خون آنها و تبریه آنها نشان می دهد. و بنابراین به همین دلیل آنها باید آن را از آن جدا کنند تا از داوری اجتناب کنند. بنابراین از مقدسین خواسته می شود که در روم از بابل جدا شوند تا از داوری آن اجتناب کنند. و اگر این کار را انجام دهند، روزی از سقوط بابل شادمان خواهند شد، زیرا سقوط بابل عدالت خدا را نشان می دهد. این نشان می دهد که خدا در داوری آنها، اما همچنین در تبریه و انتقام گرفتن از قوم خود، عادل است. بنابراین فصل 18 ادامه رویای فصل 7 است. اما حالا که این را می‌خوانیم، متوجه خواهید شد که چیز زیادی از آنچه یوحنا دید باقی نمانده است و آنچه یوحنا می‌بیند شامل چندین گروه است. اما محتوای اصلی فصل 18 به صورت صوتی و به شکل مرثیه‌ها و سخنرانی‌هاست که تقریباً همه آنها مستقیماً از عهد عتیق گرفته شدند. بنابراین در فصل 18 بعد از اینکه یوحنا فصل 17 را دید، حالا این را می‌بیند. بعد از این فرشته دیگری را دیدم که از آسمان پایین می‌آمد. او اقتدار عظیمی دارد و زمین از جلال او روشن شده است. با صدای بلند فریاد زد، سقوط کرده است بابل بزرگ. او به خانه‌ای برای شیاطین و ماوای هر روح شیطانی، ماوای هر پرنده نجس و نفرت‌انگیز تبدیل شده است، زیرا همه ملت‌ها از شراب دیوانه کننده زنای او نوشیدند. پادشاهان زمین با او زنا کردند و بازرگانان زمین از تجملات بیش از حد او ثروتمند شدند. آنگاه صدای دیگری از آسمان شنیدم که می گفت، ای قوم من، از او بیرون آیید تا در گناهان او شریک نشوید و از بلاهای او بهره‌مند نشوید. زیرا گناهان او تا به آسمان انباشته شده است و خدا جنایات او را به یاد آورده است. به او همان چیزی را که داده است، پس بدهید. برای کاری که کرده است، دو برابر به او پاداش دهید. از فنجان خودش، دو برابر برایش غذا درست کنید. به همان اندازه که جلال و تجمل به خود بخشید، به او عذاب و اندوه بدهید. در دلش به خود میبالد و این چیزی است که به اون میبالد، من ملک هستم، بیوه نیستم و هرگز سوگواری نخواهم کرد. بنابراین، روزی بلاهایش او را فرا خواهد گرفت. مرگ، سوگواری و قحطی، او در آتش خواهد سوخت، زیرا خداوند، خدایی که او را داوری میکند، قادر است. هنگامی که پادشاهان زمین که با او زنا کردند و در عیش و نوش او شریک بودند، دود سوختن او را ببینند، برای او گریه و ماتم خواهند کرد. از ترس عذاب او، دور خواهند ایستاد و فریاد خواهند زد، وای، وای، ای شهر بزرگ، ای بابل، شهر قدرت، در یک ساعت عذاب تو فرا رسیده است. بازرگانان زمین برای او گریه و سوگواری خواهند کرد، زیرا دیگر کسی محموله های آنها را نمی خرد. محموله هایی از طلا، نقره، سنگ های قیمتی و مروارید که همون چیزی است که فاحشه در فصل 17 با آن لباس پوشیده بود. کتان نفیس، ارغوانی و ابریشم و پارچه های قرمز، لباس فاحشه نیز. انواع چوب های مرکبات و هر نوع اشیا ساخته شده از آج، چوب های گرانبها، برنز، آهن و مرمر. محموله های دارچین و ادویه عود، مر و کندر، شراب و روغن زیتون، آرد مرغوب و گندم، گاو و گوسفند، اسب و کالسکه و جسم و جان آدمیان. خواهند گفت میوه‌ای که آرزویش را داشتی از تو رفته است. تمام ثروت و شکوه تو ناپدید شده و هرگز بازیابی نخواهد شد. تاجرانی که این چیزها را فروختند و ثروت خود را از او به دست آوردند، دور خواهند ایستاد. از ترس عذاب او، گریه و زاری خواهند کرد و فریاد خواهند زد، وای، وای، ای شهر بزرگ که لباسهای کتانی نفیس ارغوانی و قرمز پوشیدایی و با طلا و سنگهای قیمتی و مروارید می درخشی. دوباره آنجا هستند. در عرض یک ساعت چنین ثروت عظیمی به باد فنا رفت. و سپس هر کاپیتان دریایی و همه کسانی که با کشتی سفر می کنند، ملوانان و همه کسانی که از دریا امرار معاش می کنند، دور خواهند ایستاد. و چون دود سوختن او را ببینند، فریاد خواهند زد، آیا شهری مانند این شهر بزرگ وجود داشته است؟ خاک بر سر خود خواهند پاشید و با گریه و ماتم فریاد خواهند زد، وای، وای، این شهر بزرگ، جایی که همه کسانی که در دریا کشتی داشتند از ثروت او ثروتمند شدند. در یک ساعت او ویران شد. ای آسمان بر او شادی کن. شاد باشید، ای مقدسین و رسولان و انبیا. خدا او را به خاطر رفتاری که با شما داشته است، داوری کرده است. سپس فرشت‌های قدرتمند، تخته سنگی به اندازه یک سنگ آسیاب بزرگ برداشت و آن را به دریا انداخت و گفت، با چنین خشونتی، شهر بزرگ بابل فرو خواهد ریخت و دیگر هرگز یافت نخواهد شد. و دیگر هرگز صدای چنگ نوازان و نوازندگان، نیزنان و شیپورزنان در آن شنیده نخواهد شد. دیگر هرگز هیچ کارگری از هیچ حرفه‌ای در تو یافت نخواهد شد. دیگر هرگز صدای سنگ آسیاب در تو شنیده نخواهد شد. دیگر هرگز نور چراغی بر تو نخواهد تابید. دیگر هرگز صدای عروس و داماد در تو شنیده نخواهد شد. بازرگانان تو بزرگان جهان بودند. با طلسم جادویی تو همه ملت‌ها گمراه شدند. در او خون پیامبران و مقدسین و همه کسانی که توسط زمین کشته شدند یافت شد. سپس با شروع آیه 4 بقیه فصل به مجموعی از سخنرانی‌ها و مرثیه‌هایی تبدیل می‌شود که اکنون از صدای آیه 4 سرچشمه می‌گیرند. نکته مهم این است که بدونیم این بخش، همانطور که قبلا اشاره کردیم، در درجه اول یک رویا نیست. عناصر رویایی وجود دارند که پس از این آغاز می‌شوند و من فرشته دیگری را می‌بینم. بنابراین یوحنا چیزهایی را می‌بیند، اما آنچه او می‌بیند یک فرشته است و آنچه او می‌بیند گروه‌ها و اشخاص مختلفی هستند که این جلسات استماع را بیان می‌کنند یا کسانی که مسئول سوگواری‌ها و سخنرانی‌ها هستند. اما آیه 4 صدایی از آسمان را آغاز می‌کند که اکنون به نوعی بقیه فصل را مشخص می‌کند. و همانطور که قبلا اشاره کردم می‌خوام به طور خلاصه نشان دهم به نظر من این جلسات استماع، همه این جلسات استماع لزوماً به ترتیب زمانی نیستند. برای مثال در آیات 1 تا 3 به نظر می‌رسد که این آیات فرض می‌کنند که بابل از قبل سقوط کرده است. و برای تایید اولین چیزی که می‌خوام بگم این است که اگرچه فرشته قول می‌دهد نابودی بابل را به یوحنا نشان دهد، اما در واقع هیچ روایتی از نابودی وجود نداره. فصل 18 واقعاً هیچ جزئیاتی از نابودی را به تصویر نمی‌کشد. این نتایج نابودی و کسانی را که به آن واکنش نشان می‌دهند، نشان می‌دهد. بنابراین کم و بیش نابودی را فرض می‌کند. اما آیات 1 تا 3 سقوط کرده، بابل بزرگ است. او به خانه‌ای برای شیاطین تبدیل شده است. آیات 1 تا 3 به نظر می‌رسد فرض می‌کنند که بابل قبلاً یا به تازگی سقوط کرده است. اما سپس در آیه 4 وقتی یوحنا صدای دیگری میشنود، ای قوم من از میان او بیرون آیید تا در گناهان او شریک نشوید و هیچ یک از بلاهای او را دریافت نکنید. به نظر میرسد این فرض را در نظر میگیرد که بابل هنوز سقوط نکرده است. به نظر میرسد این وقایع در آیات 4 تا 8 قبل از سقوط بابل رخ داده است. و سپس آیات 9 تا 20 به وقایع پس از سقوط بابل و در واکنش به آن در قالب افرادی که به خاطر سقوط بابل سوگواری می کنند، اشاره دارند. بنابراین فصل 18 قرار نیست ترتیب زمانی را ارائه دهد، بلکه باز هم بیشتر برای تفسیر ماهیت سقوط و از طریق مجموعی از سخنرانی ها و سوگواری ها در نظر گرفته شده است. جالب است که همونطور که قبلا اشاره کردم، فصل 18 سقوط بابل را فرض می کند، اما صریحاً به اون اشاره نمی کند. هرگز در واقع آن را روایت نمی کند. بنابراین باب 18 از پیشگویی های عهد عتیق در مورد داوری علیه شهرهای بت‌پرست مانند ارمیا 50 و 51 و بابل به عنوان پیشگویی های علیه نینوا یا سور ساخته شده است که اکنون همه در این روم بابل، این شهر بزرگ که اکنون نابود خواهد شد، ترکیب شدند. و بقیه فصل و ما به سرعت از آن عبور خواهیم کرد، اما بقیه فصل را می توان تقسیم کرد. و ما به سادگی بقیه فصل را بر اساس صداهای مختلف تقسیم خواهیم کرد. بنابراین اولین مورد در فصل 18، 1 تا 3 است که آیات 1 تا 3 به شکل یک سرود طنامیز نبویی عهد عتیق است. و به عنوان مثال، اشعیا فصل 21 و آیه 9. و اشعیا فصل 21 و آیه 9 که سرودی علیه بابل است. ببینید، مردی در عرابه‌ای با اسب می آید و پاسخ می دهد، بابل سقوط کرده است، یا مکاشفه ها سقوط کردند، بابل سقوط کرده است. تمام تصاویر خدایان آن خرد شده و روی زمین افتاده است. بنابراین با توجه به پیشینه اشعیا ساعت 21:09 دقیقه، ممکن است هنوز اعمال بت‌پرستانه در اینجا در ذهن وجود داشته باشد. اما در نتیجه سقوط بابل به مکانی برای شیاطین و انواع حیوانات نجس تبدیل می شود. باز هم نابودی کامل و سرنگونی کامل شکوه سابق بابل را نشان می‌دهد. در واقع متن دیگری از عهد عتیق که در توصیف سقوط شهر بزرگ که اکنون سرانجام ویران می‌شود نقش دارد، متن دیگری از اشعیا و فصل 3 و 4 و آیات 11 تا 14 است. اشعیا 3 و 4 در مجموعی از داوری‌ها، پیشگویی‌های علیه ملت‌ها در اشعیا 3 و 4 از 11 تا 14. جغد صحرا و جغد جارچی آن را تصرف خواهند کرد. جغد بزرگ و کلاغ در آنجا لانه خواهند کرد. خدا بر ادوم، خط اندازه‌گیری هرج و مرج و خط آلوی ویرانی گسترده خواهد شد. بزرگانش چیزی به نام پادشاهی نخواهند داشت. همه شاهزادگانش ناپدید خواهند شد. خارها دژهایش را فرا خواهند گرفت. گزنه‌ها و خارها دژهای محکمی هستند. او محل رفت و آمد شغال‌ها و خانه جغدها خواهد شد. جانوران صحرا با کفتارها ملاقات خواهند کرد. بزهای وحشی با هم ببه خواهند کرد. موجودات شب نیز در آنجا استراحت خواهند کرد و برای خود استراحتگاه‌هایی خواهند یافت. به نظر من یوحنا برای توصیف نابودی بابل و روم از همین زبان در متن استفاده می‌کند. و تصویر شهری را نشان می‌دهد که کاملاً ویران شده است. ویران شده است. اکنون به هرج و مرج تبدیل شده است. اکنون به ویرانی کشیده شده است که با این واقعیت نشان داده می شود که او اکنون به بیابانی باید تبدیل شده است که انواع حیوانات نجس چه رسد به موجودات شیطانی در اون ساکن هستند. و اغلب موجودات شیطانی با مکانهای بیابانی مرتبط بودند. بنابراین شهر بزرگ اکنون ویران شده است و دلیل آن در آیه 3 بیان شده است که به توصیف فاحشه به عنوان یا روم به عنوان یک فاحشه برمی گردد. و آن آیه 3 است، همه ملت‌ها از شراب او مست شدند. همه ملت‌ها با اغوا شدن و گرفتار شدن در اعمال اقتصادی بت‌پرستانه او با او زنا کردند. یعنی آنها وارد سیستم اقتصادی روم شدند و اکنون با تجمل بیش از حد او ثروتمند شدند. بنابراین چیزی که در این سخنرانی‌ها متوجه خواهید شد، این است که این سخنرانی‌ها نه تنها مرثیه‌ها یا اندوهایی هستند که از عهد عتیق در به تصویر کشیدن سقوط و داوری یک شهر یا قوم بزرگ سرچشمه می‌گیرند، بلکه با اشاره به فصل 17، نویسنده را در حال بیان مجدد دلایل سقوط بابل نیز می‌بینید. در اینجا متوجه می‌شویم که دلیل سقوط روم این است که او باعث ایجاد ملل دیگر شد. یوحنا دوباره از زبان روسپی و زنا از فصل 3 ناهوم و حتی اشعیای 23 استفاده کرده و زبان روسپی و زنا را در مورد کشورهای خارجی و ملل خارجی به کار برده است. بنابراین روم به خاطر وادار کردن سایر ملت‌ها به زنا با خود و اغوای سایر ملت‌ها به این کار گناهکار است. آنها اکنون در جنایات او هم دست هستند. و به همین دلیل است که روم بابل اکنون گناهکار مجازات است. آنها ملت‌های دیگر را در اعمال بت‌پرستانه تجاری خود درگیر کردند. اما به خودی خود، روم به عنوان کشوری که شهوت مصرف ثروت، تجمل و ثروت بیش از حد دارد، به تصویر کشیده شده است. ما قبلاً در فصل 6 دیدیم که روم مقصر بود، یا بخشی از داوری بر روم به شکل، فکر می‌کنم مهر 3، مثلاً 3 یا 4، مهر 3 به گمان من این است که روم حتی استانهای خود را صرفاً برای منفعت خود و برای شهوت خود، برای ثروت و برای تجمل بیش از حد خود استثمار می‌کرد و این کار را به قیمت و حتی استثمار سایر استانها و ملل دیگر انجام می‌داد. قبلاً اشاره کردم که بخش عمده‌ای از الگوی مکاشفه باب 18، باب 50 ارمیاست. اما متونی مانند حزقیال و حزقیال 27 نیز به عنوان مثال بر سور تمرکز دارند. و قبلاً اشاره کردم که دلیل اون احتمالاً این است که باب 27 حزقیال که بر سور تمرکز داره در درجه اول یک نقد اقتصادی از سور است. به نظر نمی رسد که ارمیا 50 و یک چنین چیزی رو در بر داشته باشد. حزقیال 27 به وضوح سور را محکوم می کند و بر سور به دلیل استثمار اقتصادی و تجمل بیش از حد اون تمرکز داره. بنابراین این الگوی مناسبی برای نقد یوحنا از بابل روم در اینجا در فصل 18 ارائه می‌دهد. بنابراین بابل به دلیل نمایش متظاهران ثروت، شهوت و عطشش برای تجملگرایی و مصرفگرایی بیش از حد و سپس با اغوا کردن ملت‌ها برای شرکت در آن محکوم می‌شود. و به همین دلیل است که این همون چیزی است که خشم خدا را در بابل در 3 آیه اول فرو خواهد ریخت. آیات 4 تا 8 دعوتی از قوم خدا برای خروج از بابل است تا از آن داوری اجتناب کنند. و توجه داشته باشید که این در واقع دو جنبه دارد. اول آنها باید از بابل بیرون بیایند تا در گناهان شریک نشوند، اما دوم تا در بلاها یا داوری او شریک نشوند. حالا این فراخوان، اگر یوحنا با مردم آسیای صغیر یا حتی مردم ساکن روم صحبت می کند، تصور اینکه خوانندگان قرار بوده این را به معنای واقعی کلمه انجام دهند، دشوار است. در واقع، اگر من در آسیای صغیر زندگی می کنم، چگونه می توان از نظر فیزیکی از روم بیرون آمد؟ امپراتوری آن در همه جا گسترش یافته بود. بنابراین احتمالاً ما باید این بیرون آمدن را به عنوان یک امر غیر فیزیکی درک می کردیم، اما همانطور که دیدهاییم، به خصوص در فصلهای 2 و 3 بیرون آمدن به معنای غلبه کردن با امتناع از سازش است. با امتناع از شرکت در اعمال اقتصادی بت‌پرستانه او، این گونه از او بیرون می آمدند. بنابراین این یک ترک فیزیکی از شهر رام نبود، و بسیاری از مردم در رم نبودند، آنها در شهرستانها بودند. تقریباً غیر ممکن بود که از نظر فیزیکی از او بیرون بیایند. بنابراین این بیشتر یک فراخوان است، روش دیگری برای گفتن اینکه از سازش، انطباق و مشارکت در شیوه های اقتصادی بت‌پرستانه او خودداری کنید. پیشینه عهد عتیق برای این امر تعدادی از متونی است که قوم خدا را به ترک یا خروج از بابل فرا می‌خواند. یکی از این متون در متنی یافت می‌شود که نقش غالب را ایفا می‌کند، ارمیا 50 و آیه 8، جایی که می‌خوانیم از بابل فرار کنید، سرزمین بابلی‌ها را ترک کنید. اما یک متن جالب دیگر، اشعیا فصل 48 و آیه 20، فکر می‌کنم متنی است که من به دنبالش هستم. اشعیا فصل 48 و آیه 20، از بابل خارج شوید و از بابلیان فرار کنید، شبیه به زبان ارمیا فصل 50 است. اما همچنین یک متن جذاب دیگر در اشعیا و آن فصل 52 و آیه 11 است، جایی که او میگوید از آنجا خارج شوید، خارج شوید، از آنجا بیرون بروید، هیچ چیز ناپاک را لمس نکنید. اگر این متن نیز دروغ باشد، فصل 52 اشعیا و آیه 11، ترک کنید، بیرون بروید، نیز در پس فراخوان یوحنا برای ترک بابل نهفته است و ما در جای دیگری دیدهاییم که یوحنا گاهی اوقات تعدادی از متون عهد عتیق را با هم ترکیب می‌کند و به چندین متن به طور همزمان اشاره می‌کند. اگر بقیه فصل را بخوانید، فصل 52 اشعیا در زمینه یک خروج جدید است. بنابراین یوحنا در یک خروج جدید از خوانندگان خود می‌خواهد که بابل را ترک کنند، همانطور که بنی اسرائیل ابتدا از مصر خارج شدند، به هیچ چیز ناپاک دست نزنند. اکنون آنها باید بابل، روم را در یک خروج جدید ترک کنند که در نهایت آنها را به سرزمین موعودشان که مکاشفه 21 و 22 و خلقت جدید است، هدایت خواهد کرد. ویژگی مهم دیگر در مورد این فراخوان برای ترک بابل دلیل آن است و نویسنده میگوید دلیل آن این است که گناهان آنها تا آسمانها انباشته شده است و اکنون خدا جنایات او را به یاد آورده است. به موضوع یادآوری که در فصل 16 نیز دیدیم، یعنی مهر هفتم یا جام هفتم، توجه کنید، خدا بابل را به منظور اجرای داوری به یاد آورد. ایده این نیست که خدا فراموش کرده باشه و ناگهان به ذهنش خطور کنه که کاری دارد که باید انجام دهد، بلکه زبان یادآوری دوباره در این زمینه که خدا اکنون به وعده های خود برای اجرای داوری بر بابل و روم وفادار است. اما آنچه در اینجا جالب توجه است دو چیز است. اول، بارها و بارها به این زبانی که قبلاً در جاهای دیگر مکاشفه دیدهاییم توجه کنید که از عهد عتیق آمده است و داوری متناسب با جرم را بیان می‌کنه. همانطور که یک ملت این کار را کرد، خدا به نوبه خود آنها را مجازات خواهد کرد. بنابراین شما این زبان قانونی قضاوت را دارید که اکنون با جرم مطابقت دارد. و بنابراین در آیه ششم، همانطور که او داده است، به او نیز پس بدهید. بنابراین همانطور که بابل، روم، ملت‌های دیگر را اغوا کرده و آنها را در زنای خود درگیر کرده است، همانطور که مقدسین را به قتل رسانده و با خشونت خون قوم خدا را ریخته است، اکنون باید به او حکمی متناسب با جرمش داده شود. اما نکته دوم که باید به اون توجه کرد، این است که به نظر می‌رسد نویسنده در ابتدا با این گفته که دو برابر برای کاری که کرده به او بپردازی تناقض داره. و بنابراین برخی تعجب کردند که چگونه میتونیم این واقعیت را که نویسنده میگه مطابق کاری که انجام داده به او پس بدهیم، وفق دهیم. اما اکنون او میگوید، نه، بیایید کمی اون را تشدید کنیم و دو برابر کاری که انجام داده به او بدهیم. به عنوان مثال، گرانت آزبورن در تفسیر خود، این را این گونه تفسیر کرده است که در واقع آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که این موضوع منعکس کننده متون عهد عتیق مانند خروج 22 است که در آن اگر شما مرتکب جرمی می‌شدید از شخص انتظار می‌رفت که گاهی اوقات دو برابر غرامت برای جرمی که مرتکب شده بپردازد. دیگران پیشنهاد دادند و نظر اکثریت این است که این نه چندان به مجازات مضاعف به معنای واقعی کلمه مجازات مضاعف بلکه به مجازات کامل یا کاملی که خدا به بابل و روم به خاطر جنایاتشون خواهد داد اشاره داره. نکته دیگری که من را جذب میکنه این است که فکر میکنم در اینجا منطقی به نظر میرسد این است که کلمه مضاعف بهتر است معادل ترجمه شود. به این معنی که مجازات یک نسخه تکراری تولید میکند یا متعادل میشود. تقریبا مثل این است که در یک کفه ترازو جرم در یک طرف قرار دارد و سپس مجازات مضاعف آن را متعادل میکنه. بنابراین این فقط یک روش دیگر برای گفتن همین موضوع است. جرم یا مجازات با جرم متناسب است. این یک کپی از جرم است. آن را متعادل می کند. بنابراین من نمی دانم که لزوماً باید ایدهی دو برابر کردن سهم را اینجا ببینیم. یعنی خدا می گوید که من بابل را بر اساس جرمش مجازات خواهم کرد. نه، فکر می کنم در عوض آن را دو برابر خواهم کرد، شاید باید بیشتر آن را معادل یا کپی ببینیم. بنابراین این فقط روش دیگری برای بیان این است که مجازات با جرم مطابقت خواهد داشت. و این که قطعاً با مجازات مطابقت دارد، با مضمون جرمی که در این بخش یافت می شود نیز مطابقت دارد. آیات 7 و 8 و سپس یک بار دیگر، و این را در بیشتر این سخنرانی ها خواهید یافت که آیات 7 و 8 دلیل مجازات را بیشتر شرح می دهند. چرا خدا قرار است مجازاتی متناسب با جرم بدهد؟ زیرا آیات 7 و 8 به ویژه پایان آیه 7 در قلبش او به خود می بالد، من به عنوان ملکه نشستم. من بیوه نیستم. به عبارت دیگر، نویسنده اکنون به ما یادآوری می کند که او به خاطر چه جرمی مجازات خواهد شد. و آن این است که او به جای خدا خودش را ستایش می کند. من به عنوان ملکه در قلب او نشستم. او به خود می بالد، من به عنوان ملکه نشستم احتمالاً قرار است در تضاد با در جاهای دیگر، دعوت به ترس از خدا و جلال دادن به او باشد که در تضاد و تقابل مستقیم با آن است. اکنون روان با قرار دادن خود به عنوان خدا و ادعای جلال و اقتداری که فقط متعلق به خداست، با گفتن این که من به عنوان ملکه نشستم، من بر تخت خود هستم، اکنون به عنوان ملکه بر همه چیز نشستم، به خود بالیده است. اما علاوه بر این علاوه بر این، همونطور که بقیه متن روشن خواهد کرد، او همچنین به این دلیل مورد قضاوت قرار می‌گیرد که در تجمل بیش از حد زندگی می‌کند و به خصوص در پایان به قیمت از دست رفتن بقیه امپراتوری. بنابراین توجه کنید که ما اینجا در حال ساختن یک تصویر هستیم. روم در تجمل بیش از حد زندگی می‌کند. خودخواهانه برای خود ثروت می‌اندوزد. و در عین حال در آزار و اذیت مقدسین گناهکار است. در کشتن خشونت‌آمیز آنها گناهکار است. همچنین این نظام با اعمال اقتصادی بت‌پرستانه‌اش باعث شده است که سایر ملت‌ها با او مرتکب زنا شوند. علاوه بر این اکنون به عنوان نظامی به تصویر کشیده می‌شود که خود را ستایش می‌کند، خود را برتر از خدا می‌داند و قدرت و اقتدار الهی را آبیاری می‌کند. و به همه این دلایل اکنون خدا قرار است بابل را داوری کند. حال آنچه در ادامه بخش آیات 9 تا 19 می‌یابیم، مردمان مختلف زمین هستند که از رونق روم و از شیوه های اقتصادی آن، از ثروت و تجمل بیش از حد آن بهره‌مند شدند. اکنون آن مردمان را می‌بینیم، گروه‌هایی از آن مردمان را می‌بینیم که اکنون سرودهای سوگواری می‌خوانند، برای نابودی و داوری و سقوط روم سوگواری می‌کنند. و دلیل آن واضح است، زیرا نابودی روم به معنای نابودی آنها نیز هست. زوال روم به این معنی است که آنها اکنون از آنچه که به وسیله آن ثروتمند شده بودند، جدا شدند. و آنها همچنین تجملات انباشته شده زیادی را حفظ می کنند. به عبارت دیگر، آیات 9 تا 19 گفتار کسانی خواهد بود که روم فاحشه با وادار کردن آنها به زنا با او، آنها را دوباره درگیر بت‌پرستی در اعمال اقتصادی بت‌پرستان خود کرد. کسانی که از ثروت اغوا کننده روم فاحشه ثروتمند شدند. حالا اون گروه ها دور هم جمع شدند و به شکل یک مرثیه تشییع جنازه، در واقع به شکل نوعی مرثیه تشییع جنازه و بر اساس حزقیال 27 که سوگواری برای سور است، سرود می‌خوانند. حالا ما اینها ما این گروه هایی را می‌بینیم که از سوگواری روم برای سقوطش سود بردند، زیرا همونطور که گفتم این منبع تجمل و ثروت بیش از حد آنها بوده است. و حالا که آن سند قطع شده، تصویر جالبی از آنها می‌بینیم که سوگواری می‌کنند، نه برای گناه خودشان، بلکه برای سقوط بابل سوگواری می‌کنند، زیرا اینها کسانی هستند که اغوا شدند تا درگیر تجملگرایی بیش از حد بابل شوند و اغوا شدند تا با او زنا کنند. به حزقیال 27 توجه کنید، حزقیال 27. و فقط برای خواندن تعداد انگشت شماری از تعداد انگشت شماری از قسمت ها، من با آیه 25 شروع می کنم. کشتی های تارشا حامل امواج و کالاهای تو هستند. تو در دل دریا پر از بارهای سنگین هستی. پاروزنان تو را به دریاهای آزاد می برند، اما باد شرقی تو را در دل دریاها تکه تکه خواهد کرد. ثروت، کالاها و اجناس شما، ملوانان، دریانوردان و کشتی سازان شما، بازرگانان شما و همه سربازان شما و هر کس دیگری که در کشتی است، در روز غرق شدن کشتی شما در قلب دریا فرو خواهد رفت. وقتی دریانوردان شما فریاد می زنند، سواحل به لرزه در خواهند آمد. همه کسانی که پارو می زنند و کشتی های خود را رها می کنند، دریانوردان و همه دریانوردان در ساحل خواهند ایستاد. آنها به خاطر سقوط سور فریاد خود را بلند خواهند کرد و به تلخی برای تو گریه خواهند کرد. آنها خاک بر سر خود خواهند پاشید. خواهیم دید که یکی از گروه ها این کار را می کند و در خاکستر می غلطد. به خاطر تو سر خود را خواهند تراشید و پلاس خواهند پوشید. با اندوه جان و ماتم تلخ برای تو خواهند گریست. در حالی که برای تو ناله و شیون می کنند، مرسی سر خواهند داد. چه کسی مانند سور که در محاصره دریا بود، ساکت شده بود؟ هنگامی که کالاهای تو در دریاها پخش می شد، بسیاری از ملتها را راضی می کردی. با ثروت و کالاهای عظیم خود، پادشاهان زمین را ثروتمند می کردی. اکنون تو توسط دریا خورد شده ای. در اعماق آب، کالاهای تو و تمام همراهانت به دریا فرو رفته است. همه ساکنان سواحل از تو وحشت زدند. پادشاهان آنها از وحشت به خود می لرزند و چهره هایشان از ترس در هم رفته است. بازرگانان ملت ها به تو قر می زنند و تو به پایان وحشتناکی رسیده ای و دیگر نخواهی بود. اکنون خواهیم دید که یوحنا واکنش کسانی را که از روم سود بردند، الگو قرار خواهد داد. او واکنش های آنها را بر اساس واکنش کسانی که با سوگواری و مرثیه به سقوط سور واکنش نشان دادند، الگو قرار خواهد داد. زیرا به همین ترتیب با سور، ملت‌ها از ثروت سور و تجمل بیش از حد خود ثروتمند و متمول شدند. اکنون به همین ترتیب، یوحنا با به تصویر کشیدن کسانی که سوگواری می کنند، اثرات سقوط بابل و روم را توصیف خواهد کرد، زیرا اکنون آنها نیز از ثروت روم سود بردند و اکنون که روم نابود شده و ثروتش دیگر وجود ندارد، نابودی آنها نیز قطعی است. و بنابراین در بخش بعدی به طور خاص‌تر به این سه گروه و سوگواری و عزاداری آنها بر سقوط و نابودی روم خواهیم پرداخت. من دکتر دیو موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 23 مکاشفه ساعت 17 و 7 دقیقه منفی 18 8 تفسیر وحش و سقوط بابل است.